أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونستهديه ونستغفره ونستنصره، ثم نصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير المؤمل للنجاح المرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم المصطفى محمد. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأدع نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيئة وابأثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، وصلى اللهم على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یک روایتی رو در منابع مختلفی و معتبری نقل کردن، از جمله اعمالی شیخ الطائفه و ارشاد شیخ مفید رحمت الله علیه ما، درباره که یک توضیحی هست بر اون چی که شبهای قبل درباره عوامل فراموشی ایام الله عرض کردیم. گفتیم ایام الله به حسب بیان مبارک مقام معظم رهبری اون روزهای غلبه و ظهور قدرت دستگاه الهی است، که طبعا این قدرت و غلبه در مقابل قدرت دستگاه باطل شکل میگیره و اینها نباید فراموش بشن. این عوامل فراموشی دارن، همونطوری که عوامل تحققی دارن این ایام الله، یه عوامل فراموشی هم دارن. یوم الله هایی که خدای متعال حقانیت و وصایت و خلافت امیرالمؤمنین رو بر همه بشریت با پایین ترین ظرفیت عقلانیت اثبات میکرد، اینا چطور به فراموشی سپرده شدن عرض کردیم؟ به دلیل اینکه یه روابط اجتماعی هستش که اینها رو به انزوا میبره، و روابط اجتماعی محوری که در عصر بعثت نبی اکرم و قبلش و بعدش تا 200 سال پیش وجود داشت و بشریت رو به قهقرا و ظلمات میبرد و دنیا پرستی رو از یک شکل کلی انتزاعی به عینیت می آورد و جلوی چشم همه به نمایش می گذاشت، این قبیل محوری و نژادگرایی و خاندان پرستی بود که اصلا این محور هویت و زندگی و تأمین نیازهای مردم بود. رؤسای قبایل برای اینکه به شهواتشون برسن این فرهنگ رو راه انداخته بودن و تا 200-300 سال پیش هم بشریت گیر همین مطلب بود، حالا که گیر روابط اجتماعی بسیار پیچیده تری است، ولی همونم اینطور ضربه زد به ایام الله و باعث انزوا و فراموشی ایام الله، و بلکه خود ذوات مقدس معصومین که ید الله و عین الله و جنب الله و اذن الله هستن، همه اینها رو به انزوا برد. یه محور اساسیش همین روابط اجتماعی قبیل محورانه بود، که حالا در توضیح همین یه روایتی رو امشب تقدیم میکنم از عبدالله ابن جندب که از پدرش جندب ابن عبدالله نقل کرده که دخلت على علی ابن ابی طالب بالمدینه بعد بیعت الناس لعثمان، بعد از اینکه مردم با خلیفه سوم بیعت کردن، رفتم مدینه خدمت امیرالمومنین علیه السلام، رسیدم فوجدته مطرقا کئیبا یا کئیبا، بله، من دیدم که حضرت سرش انداخته پایین و محزونه. فقلت له ما اصاب قومک، چیکار کردن این قوم تو، دوباره شما رو کنار زدن و شخصی مثل عثمان رو بر شما مقدم داشتن؟ قال صبر جمیل، من صبر جمیل پیشه میکنم. فقلت له سبحان الله والله انک لصبور، خدا منزه و شما چقدر صبور هستید. قال فاسنا و مازا، گفت حضرت گفت من منظورت این که چیکار بکنم. قلت تقوم فی الناس و تدعوهم الى نفسک و تخبرهم انک اولا بالنبی بالفضل و السابقه، همین چیزایی که عرض کردیم، بیا بلند شو و به مردم خودتو مردم رو به خودت دعوت کن و خبر بده بهشون که شما این همه فضیلت داری، این همه سابقه داری، اون همه اتمام حجت ها اتفاق افتاده، اون ایام الله برای شما و در شأن شما رقم خورده و تسألهم النصر علی هؤلاء، از مردم بخوا که به تو کمک کنن در بر ضد اینا. فان عجابک عشرتون من مئه شددت بالعشره علی المئه، اگر از 100 نفر 10 نفرم به شما جواب بدن، 10% مردمم جواب بدن، اگر 10% مردم هم جواب بدن، شددت بالعشرات علی المئه، با همون 10% حمله ور شو به اون 90% بقیه. و این دانو لک کان ذلک علی ما احببت، اگه بقیه اون 90% از شما پیروی کردن بر اثر این حمله و این فشاری که بهشون میاری، خب همونی که دوست داشتی اتفاق میفته. و این ابا و قاتلتهم، اگرم قبول نکردن که باهاشون بجنگ، فان ظهرت علیهم فهو سلطان الله الذی آتاه نبیه و کنت اولا به منهم، اگر در جنگ پیروز شدی که شما به همون قدرتی که خدای متعال به پیامبر و پیامبر به شما داد و حق شماست و بر بقیه اولویت داری میرسی. و ان قتلت فی طلبه قتلت شهیدا و کنت اولا بالعذر عند الله و حق به میراث رسول الله، اگرم تو جنگ شهید شدی با این 10 نفر رفتی با 100 نفر دعوت کردی و فشار آوردی و قبول نکردن و جنگ کردی، یا پیروز میشی که به حقت میرسی، یا شهید میشی که دیگه عذر در خانه خدا آوردی و بعدش هم شهیدم شدی به شهادت رسیدی. فقال اتراه یا جندب یبایی اونی عشرتم ممه، جندب فکر میکنی 10% مردم از 100 نفر 10 نفر با من بیعت میکنن اگه من مردم رو به سمت خودم دعوت بکنم. قلت ارجو ذلک، بله امیدوارم. فر حضرت فرمود لکننی لا ارجو، من امید ندارم حتی 10% هم با من بیعت بکنن. ولا من کل مئتن اثنین، 2% هم من امیدوار نیستم با من بیعت بکنن. 10% که نه، از هر 100 نفر 2 نفر هم با من بیعت نمی کنن. ببینید جو اجتماعی چیست، 98% مردم رو برده یک طرف دیگه. این چجور اتفاق میفته؟ حضرت خودشون میگن و سأخبرو که من عین ذلک، بهت الان میگم از کجا همچی اتفاق افتاده که من اگه همه حقایق رو همه یوم الله ها رو یادآوری کنم بازم اثر نمیکنه، در حد 2% هم اثر نمیکنه، 98% تو فضای دیگه هستن. سأخبرو که من عین ذلک چیه؟ انما ینظر الناس الی قریش، مردم فقط به قریش نگاه میکنن. قریش که قوی ترین قبیله در روابط قبیله محور شبه جزیره عرب، مردم به قریش نگاه میکنن. حالا مردم هم عموم مردم هم رؤسای بقیه قبایل که ضعیفترن، که اون روند حاکم و محکومی که بین رئیس قبیله و مردم هست بین خود قبایل هم هست، همه زیر دست این قریش هستن. و ان قریش چی میگه؟ ان قریشان تقول ان آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم یرمون ان لهم فضلا علی سایر الناس، قریش هم اینو میگه، میگه که این اهل بیت میگن ما از همه افضلیم و اولیاء امر ما هستیم، قریش هم هیچ سهمی نداره، لذا اگر، حالا من دیگه فارسیشو عرض میکنم، لذا اگر این اهل بیت به قدرت برسن هیچ کسی بهشون سهمی از قدرت نمیرسه، به هیچ کس سهم نمیدن، چون میگن حق با ماست و ما بر همه افضلیم. ولی اگر در غیر این اهل بیت باشه، اونا بین خودشون میچرخونن، به رایزنی میکنن، به دبستان و قدرت رو انجام میدن، میگن همه زور که واسه ما نیست، لذا باید با بقیه قبایل کار بکنیم. عرض به خدمتتون که اونم یه قسمتشه. بعد لذا حضرت فرمود لا والله لا تدفع قریشون الینا هذا السلطان، اینا به ما نمیدن این، چون ما از موضع حق وارد میشیم میگیم هیچ کس سهم نداره، این منصب الهیه و کسی سر این باجدهی و بدبستان نمی کنیم. بقیه میگن خب بقیه قدرت ها رو باید به رسمیت بشناسی باشون کار بکنیم. فقلت لا افلا ارجو فاخبر الناس به مقالته که حاضری و ادوهم الیک، این بازم دلش راضی نشد. حضرت گفت آقا 2% هم جواب نمیده، آقا من این حرفی که شما میزنی تازه واسه خودش مطلب روشن شد، گفت من برم به مردم بگم این حرفی که شما زدی، شما مردم رو به شما دعوت کنم. فقال لی یا جندب لیس هذا زمان و ذلک، این وقت این حرفا الان، این حرفا الان خریدار نداره، الان وقتش نیست. لیس هذا زمان و ذلک. بعد این بازم دلش راحت آروم نشد، میگه برگشتم از مدینه به عراق، رفتم هر جا بودم هی از فضال علی بن ابی طالب و مناقبش و حقوقش صحبت میکردم، و هر جا صحبت میکردم منو طرد میکردن، تا اینکه اصلا خبرمو به والی عراق دادن و منو به زندان انداخت. بعد رفتن وساطت کردن، من آزاد شدم. لیس هذا زمان و ذلک. و بعدم شما ببینید دیگه، وقتی که شما روابط قبیل محور رو با ادبیات نفاق زنده میکنی، که حالا اینو توضیح دادیم پارسال توفیق شد که چطور اول اینا نمیتونستن بیان روابط قبیل محور که مصداق بارز دنیا پرستی و کفر بود رو بیان رو بیارن، لذا با ادبیات شورا وارد شدن. نفاق نمیاد مستقیم کفر رو مطرح بکنه، اون کفر رو و اون روابط اجتماعی کفرآمیز رو با زرورقی از مطالب دینی مطرح میکنه، لذا شورا مطرح کردن. بعد شورا یواش یواش وسیله تبدیلی شد به سمت این که دیگه قبیله محوری رو بیاد، و وقتی قبیله محوری رو بیاد خیلی طبیعیه که چیه، آخر سر قوی ترین قبیله دوباره رئیس میشه. لذا خیلی طبیعی بود که معاویه دوباره به قدرت برسه، چون بنی امیه قوی ترین قبیله تو دستگاه، قوی ترین قدرت تو دستگاه مادی بودن. وقتی شما اون مبنا رو زنده کردی دوباره، ولو بعد حین و بعد از مدتی، خیلی طبیعی و واضحه که مطلب دوباره برسه به بنی امیه و حکومت دوباره برسه به بنی امیه. که حالا یه جزئیاتی هم هست دیگه، وقتی که این اوس و خزرج که عرض کردیم به خاطر دعوای خودشون اوسیا رفتن سراغ بیعت با شیخین تا خزرجی ها رئیس نشن، بعد اینا از سقیفه بنی ساده به سمت مسجد پیامبر حرکت کردن، دیدن بنی امیه همه تو مسجد نشستن، اینا هم رفتن طرفشون گفتن که آقا بیاید با ما بیعت کنید، ما شدیم توافق کردیم. عثمان هم رئیس بنی امیه بود، یعنی به قول معروف مبدل اون کفر بنی امیه به عنوان ظاهر اسلام بود اول، لذا اولم این به حکومت رسید دیگه، بعد از بنی تیم و بنی عدی سری دیگه اون مبدله اومد، و بعدش هم دیگه خود معاویه که وارد شد، و بعدم یزید که مطلب به انتها رسوند اصل کفر به مخواست برگردونه. لذا عوامل این فراموشی ایام الله این روابط اجتماعی است که بعد میبینید حقیقت و حق محض و نورانیت محض و اون حجت‌های تکوینی مثل سوره نجم و اون حجت‌های اجتماعی مثل روز قدیر، اینا از 100 نفر 2 نفر، این موج اجتماعی که میبره افکار و احساسات و روحیات و رفتار رو میبره توی کانال‌های دیگه‌ای، و بعد دیگه کسی از اون کانال نمیتونه بیاد بیرون. شیبی که این کانال داره دیگه هر کسی نمیتونه ازش بیاد بیرون. و بعد عرض کردیم این روابط سیاسی جهانی بود، کل 6800 سال بعد از هبوط تا بعثت نبی اکرم و این 1200 سال گذشته تا 200 سال گذشته اصلا بر این محور میچرخید. بعد یه اتفاقی افتاد که این روابط اجتماعی تغییر کرد دیگه، شما قبیله محوری اثر بزرگی نمیبینید در عالم الان دیگه. یه سری بعضی کشورها هستن، مثلا تو خود همین عراق خودمون میبینید یه روابط قبیله‌ای هنوز زنده است، به همون نسبت هم میبینید تشتت تو جامعهشون هست، تو جامعهشون یه وحدتی نیست و درگیری ها زیاده و سهم خواهی ها زیاده. قوم و قبیله اونجایی که هنوز زنده است وحدت به معنای امروزی شکل نگرفته، ولی کلیت دنیا میبینید که مسئله دیگه قبیله و نژاد و خاندان و خون به اون معنای سابقش نیست. چی هست؟ میگن که آقا همه انسان ها اینطور نیست که حالا یه قبیله برتر باشه، خونش مثلا رنگین تر باشه، مثلا شاه بشه الاخر. نه، همه انسان ها کرامت ذاتی دارن، خیلی هم حالا ظاهر خوبی داره، کرامت ذاتی دارن و همه با هم مساوی هن، و لذا اساسا اینها صاحب حق هستن. وقتی اینها صاحب حق شدن و همه با هم مساوی شدن، هیچ کم دیگه رعیت سلطان و رعیت رئیس قبیله نیستن، خودشون اختیاردار خودشون هستن. و اگه لذا اون کسی که رئیس میشه در واقع نماینده اراده های ایناست، نماینده اختیارات ایناست، نماینده شخصیت ایناست. لذا اون رئیسه دیگه به جای این که بر جان و مال و ناموس اینا حاکم باشه، چی میشه؟ خدمتگزار اینا، میگه از مردم، با مردم، برای مردم. این اتفاق میفته دیگه. خب حالا این آقا به ریاست رسید با تکیه بر این که هر کسی خودش شخصیت داره و اون هرچی نظر داد و حالا هر اکثریتی که شکل گرفت، این نماینده همین محوریت خود همین آدم هاست دیگه، اون رئیس قبیله و اینا نیستش. خب این خب حالا میخواد چیکار بکنه؟ خب دقت بکنید که بعد میخوایم بگیم چی شد حضرت امام روابط سیاسی رو شکست، چه عظمتی داشت کارش که روابط سیاسی جهانی که دیگه یا شرقی یا غربی بود رو شکست، که عرض کردیم اونجا قبیله محوری شکسته شد. توی عصر موجود یا شرقی یا غربی دین رو و قدرت خدا رو و آیات الهی رو و حقانیت دین رو به انزوا برده بود، خورد فرهنگ کرده بود، هیچ اثر خاصی دینداری نداشت. اینو چه روابط اجتماعی برده بود کنار و خورد فرهنگ کرده بود، این که میگفتن که ما سرنوشت بشر رو با توانمندی خودمون رقم میزنیم، حالا چه توانمندی شرقی چه توانمندی غربی با تفاوتهایی که دارن، سرنوشت بشر و اون روابط اجتماعی رو بر این اساس رقم میزنیم. یه فرقی هم داشت، حداقل این منافقین بعد از رحلت نبی اکرم مجبور بودن تأویل کنن قرآن رو، حاشیه بزنن به دین و فریب و تأویل ایجاد بکنن. اینا اصلا دیگه محوریت دین رو گذاشتن کنار، حاشیه به دین میزنیم، نه ما اصل مطلب هستیم با اغراض تأمین زندگی همین مردمی که دیگه اصالت دارن و دینم به ما حاشیه بزنه، ما دیگه حاشیه زننده نیستیم. یعنی از نفاقم به کفر تبدیل شده بود که دیگه رسمی به رسمیت نمیشناسیم که حالا ما بیام اینو مبنا قرار بدیم حالا یه طوری تحویلش بکنیم، نه اساسا اثری دیگه نداره، کنار گذاشته بشه و بعدم ما تأمین نیازهای مردم میکنیم. مردم جمع میشن با خاطر اصالت شخصیت و کرامتشون رأی میدن که چی بشه؟ نیازهای زندگیشون تأمین بشه. حالا میخواد نیاز زندگی مردم تأمین بشه، میخواد بگیم چرا یا شرقی یا غربی شکل گرفت؟ این عمق شعار بحث علمی صرفا نمی کنیم، میخوام عمق شعار نه شرقی نه غربی که ملت ایران میگه این چقدر عمیق و چقدر لرزاننده و ترساننده برای اهل دنیاست. این عمقش چیه؟ مسئله اینجاست که عرضم به خدمتتون، شما میخواید حال تأمین نیازهای زندگی مردم رو بکنید. خب مثلا میخواید به مردم چیکار کنید؟ میخواید نون بدید به مردم. میگه نون دیگه، حالا چیه مگه؟ مثلا میگه بعد بری خب نونوایی دیگه، زندگی اونقدر سادگی قبلی رو نداره که خود بتونی نون درست کنی، بعد بری نونوایی. حالا نونوایی هم خب عرضم به خدمتتون که یه نون میپزن بهت میدن دیگه، میگم عرض میکنم اون تنوره که اونجا کار میکنه، حالا چه برقی چه و به قول من این مدلشه اون مدلشه با گاز چه با انواع اقسام اینها، یه در واقع استحصال گاز و لوله کشی گاز و خطوط انتقال گاز تاش از منابع تا شهرها میخواد. اون نون عادی که میگی یا نون میخوایم نون مردم بدید، حالا چرا سختش میکنی؟ اینه دیگه، اون تنوره بخواد کار بکنه وابسته به خطوط، سلام علیکم، واسه استحصال گاز هستش که بعد میگن که آقا مثلا ما میخواستیم گاز استحصال بکنیم، انقدر تکنولوژیش پیچیده بود که 5 سال نمیدونم شرکت مرکز تحقیقات شرکت نفت کار کرد که این به قول معروف این ابزارالات ایجاد این چاهه و دسترسی به اون مخازن چند کیلومتری زیر زمین رو پیدا بکنه، که حالا این از استحصالش تا بعد اینا رو مجتمع بکنید، بعد خطوط انتقال گاز تا برسه به این شهره و آخر سر برسه به این نونواییه. بعدش از اون طرف هم میگید که جمعیت های بزرگی در شهرها جمع شدن، شما باید سلام نکن، شما باید عرضم به خدمت گندم ها رو هم نمیشه همینجوری از سر مزرعه جمع کنید ببرید بدید نونوایی، باید تو سیلو جمع بکنید، یه مهندسی عجیب و غریبی هم واسه سیلوها لازم دارید. بعد عرضم به خدمت میگه کارگرش هم حالا نونوایی باشه، کارگرش کارگر ساده است. بعد میبینید که اصلا حالا اینا همشون این نون بود، قرار نیست فقط نون بخوریم، که قرار غذاهای مختلف بخوریم. بعد مثلا یه تحقیق و توسعه تو شرکت‌های چی؟ نان، تولید نان درست میشه که نان رو با مزه‌های جدید درست بکنن. یعنی اون نونس اینایی که گفتیم تازه واسه نون سنتیش بود، بعد میگن نونای مختلف اومده، بعد این مرکز تحقیقات داره نونای جدید بیاریم به بازار، که همین از همین بغل که برید الان یه دونه مغازه‌ش هم اینجا زدن سر اون فلکه چی چیه اسمش یادم نیست، همین بغل الان هستش که انواع اقسام نون رو توی یعنی مثلا 40-59 نونه، بعد بالاتر هم میرید بعد میگه که اصلا حالا این نونا دنبال مزه جدید هستی، میگه دانشکده مزه میزنن، مزه‌های جدید تولید بکنن، اصلا یه ماده غذایی جدید درست بکنن. مثلا 20 سال پیش چیزی به نام پنیر پیتزا وجود نداشت، یه ماده غذایی جدید درست میشود. اینا همینطوری هم درست نمیشه، دانشکده داره، دانشکده مزه‌های جدید در فرانسه مثلا. خب اگه این فقط حالا نونش بود و غذاش بود، حالا تغذیه در کنار مخابراتش، در مقابل در کنار ارزم برقش، در مقابل نفتش، در کنار حمل و نقلش، در مقابل مسکنش، در مقابل انرژیش، در مقابل همه اینها، لذا این تأمین زندگی برای این مردمی که دیگه زیر دست رئیس قبیله نیستن بلکه خودشون اصالت دارن، می‌بینید یه قیدای بزرگی پیدا می‌کنه، یه قواعد مهمی پیدا می‌کنه. میگه عرضم به خدمتتون که یه تکنولوژی‌های می‌خواد، هم از اون عرضم به خدمتتون که همون سیلوش تا اون انتقال گازش تا اون دانشکده مزه‌اش، بعد اینو حساب کنید تو همه ابعاد نیازمندی‌های اجتماعی. تکنولوژی می‌خواد، سرمایه‌های بزرگ می‌خواد و کارهای علمی سنگین می‌خواد. این چه به قول معروف چه مشکلی داشتن مردم دنیا که تعبیر بیان گام دوم، آنگاه که شرق و غرب مادی جهان را به خود تقسیم کرده بود. چرا همه یا شرقی بودن یا غربی؟ مگه ظلم اینا رو نمی‌دیدن؟ مگه فطرتاً از ظلم بدشون نمی‌اومد؟ چرا همه قبول کردن زیر دست یا شرق بشن یا غرب بشن؟ به خاطر اینکه تأمین نیازهای زندگی مردم پیچیده شده بود توسط دولت‌ها، رئیس قبیله دیگه نبود، دولت‌ها. و این دولت‌ها واسه این پیچیدگی احتیاج به تکنولوژی و سرمایه و علم داشتن، و تکنولوژی و سرمایه علم دست این ابرقدرت هاست. زندگی مردم، آب و نونی که میگی که به ظاهر خیلی ساده میاد، با این مثالی که عرض کردم و با این وسائط و واسطه ها میرسه چی؟ دست ابرقدرت ها. بعد میگه آقا حالا مثلا انقدرم سختش نکن، بالاخره مهندس سیلوساز که داریم، بالاخره مثلا مهندس انتقال خطوط گاز که داریم. میگم اگه مثلا تعمیر و نگهداریشو بگید بله، ولی بعد ارتقاهای همه اینا، نسل بعدی همه اینا، اینا رو که ندارن همه و نمیصرفه، و حتی خود اون قدرت هم نمیصرفه همشو بهش بپردازن. انقدر عرض و طول پیدا کرده که میان تقسیم کارو جهانی میکنن. بنابراین این نه شرقی نه غربی که حضرت امام گفت، این روابط اجتماعی که بر جهان حاکم بود که میگفت یا شرقی یا غربی، یعنی روند زندگی مادی و تأمینش رو اصلا گفت ما به خاطر تأمین زندگی مادی نمیخوایم این راه رو بریم. بله هر کسی به حکومت رسید مسئول تأمین زندگی مادی مردم هم هست، اما زندگی مادی محور بشود یا تابعی از پرستش اجتماعی خدای متعال بشه، تابعی از همون ظهور قدرت خدای متعال و ایام الله بشه. قدرت خدای متعال و قدرت مؤمنین و موحدین یه بروزی باید داشته باشه در مقابل قدرت کفر. این محور است، به تبعش تأمین زندگی مادی هم میکنیم. لذا شما ببینید هم درگیری هایی که اول انقلاب با حضرت امام پیش اومد و بعدم در شکل های مختلف ادامه پیدا کرد همین بود دیگه. گفتن آقا با آمریکا در افتادی، حداقل با شوروی در نیفت، بالاخره میخوای زندگی مردم بدی یا نه؟ این زندگی مردم با تکنولوژی و علم و سرمایه است، اینم همشو هر چقدرم زور بزنی خودکفا اینا، فوقش تو بعضی قسمت ها تو تعمیر و نگهداریش یا مثلا حالا ارتقاهای همه اینها رو شما نمیتونی انجام بدی. و شعار نه شرقی نه غربی جلوی این الزام عینی که میگفتید، الزام عینی، الزام عینی رو الان با مثال توضیح دادیم، این الزام عینی بود و هست، و شعار نه شرقی نه غربی شکستن این الزام عینی بود و ادبیات علمیش که جهان رو با خودش برده بود و جهان هم با خودش برده بود بر محور این که آقا ما می‌خوایم زندگی مادیتون رو بدیم با توانمندی‌های مادی که به دست آوردیم، و این وسط وحی و اینا هیچ نقشی نداره. کفر در شکل جدیدش، حالا اونا بت میپرستیدن، اینا میگفتن که ما نیازها رو تعمیم میکنیم با تکیه به هر چیزی که تجربه‌مون هست و وحی هم هیچ اثری نداره، لذا دین بیاد به ما حاشیه بزنه. اگه قبلا ما به دین حاشیه میزدیم مجبور بودیم، الان دیگه به قدرت علمی و تکنولوژی و سرمایه رسیدیم که اونا شما به ما حاشیه بزنید، شما خورده فرهنگ بشید. حضرت امام که یا شرقی یا غربی رو شکوند، دوگانه رو کرد اسلام و استکبار. همونطوری که نبی اکرم و امیرالمومنین حضرت زهرا قبیله محوری رو شکستن و شکلی قدرت بر محور خدای متعال رو به همه نشون دادن. و شما ببینید میگفتن به حضرت ما میگفتن با آمریکا در افتادی، چرا دیگه با شوروی در میافتیم؟ قدرت‌های کفر رو نمیخوایم بهش تکیه بکنیم، می‌خواستیم تکیه بکنیم که همون یا شرقی میشدیم دیگه. و نبی اکرم در جامعه اون روز که همه هویت و قدرت به قبیله برمیگشت، با قوی ترین قبیله که تکیهگاه خودش بود در افتاد، با قریش در افتاد، قوی ترین قبیله که چیه؟ تکیگاه خودش هم بود، یعنی هر عضو قبیله مهمترین تکیگاهش و محل امنیتش و قدرتش قبیله خودش بود، هم برای خودش بود، تنها کسانش بودن و هم از قضا قوی ترین قبیله بود. همچین جوی رو شکست، لذا باش 70 تا جنگ کرده. لذا ما اوزی نبیون مثل ما اوزی، یک اخلاق 6800 ساله رو شکست بدون هیچ پناهی از اونجایی که تعریف قدرت به اونجاها برمیگشت و حمله ور شدن بهش. لذا شما هم که این کارو کردید در انقلاب اسلامی، اون یا شرقی یا غربی به اسلام و استکبار تبدیل شد. اسلام از یک خورده فرهنگ کم اثر حاشیه‌ای اومد تو متن دعواهای قدرت جهانی. خب اینجا عرضم به خدمتتون که یه وضعیت دیگه پیدا کردین، اینا هم حمله ور شدن بلافاصله، همه کارهای امنیتی و کودتا و تحریک اقوام و جنگ داخلی و مسئله منافقین و بعد هم جنگ تحمیلی و همه اینها هم احتیاج بازم به تخصص و علم و سرمایه و پول و اینا داشت. شما میخواید با جنگ داخلی چطوری چری کارو کنترل کنین؟ یعنی اون مسئله تامین زندگی مردم و تامین نیازهای مادی فقط تو آب و نون و حمل و نقل و مسکن نبود، تو دفاع و امنیت و نظامیگری و جنگ هم بود، اونم علم و تخصص و سرمایه میخواست. لذا عرض کردم پاتریس لومونبا رئیس نهضت استقلال طلبان کنگو وقتی که به جلوی بلژیکی‌ها به استقلال رسید، کشور رو به هم ریختن با شورشی‌ها، رفت آمریکا بدون دعوت، گفت به من کمک کنید جلوی اینا رو بگیرم. چرا؟ چون این حتی شلوغ کردن و کار مسلحانه و چریکی هم ایجادش تخصص و علم و سرمایه میخواد، هم برخورد باهاش و بارانی از این مسائل بر سر انقلاب اسلامی ریختن. لذا گرچه حضرت امام شعارش با کل این روابط اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی درگیر بود، ولی چون اونا حمله ور شدن که حذف فیزیکی بکنن، لذا اولین موضوع محل درگیری ما سر مسائل نظامی و امنیتی شد که من دیشب عرض کردم یه نحوه جنگیدن جدید رو رقم زدیم و معادلات علمی جنگ رو به هم ریختیم تا تونستیم از موضع شکست خارج بشیم و بتونیم خرمشهرها رو فتح بکنیم، یوم الله ها رقم بخوره، خرمشهر رو خدا آزاد کرد، یعنی ظهور قدرت خدا. اینطوری رقم خورد. این نه شرقی نه غربی شعار همه جانبه است، چون زندگی همه بشریت که جلو اینها ساکت میشن و معذرت میخوام خفه خون میگیرن، چون این روابط رو وجدان میکنن. حالا وجدان بعضی گذشته درسشو میخونن قشنگ میفهمن. شما اینو شکستید، ولی اونا وقتی که میبینن داره یه باب جدید باز میشه، به تعبیر مادیش دکون جدید باز میشه، سریع میخوان حذف فیزیکی بکنن. به دروغ هم میگن مثلا ما اهل مذاکره ایم. بعد 40 سال بعد 30 سال که دیدن زورشون نرسید رفتن سراغ مذاکره، وگرنه اینا اهل حذف فیزیکی هن. لَلَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. به انبیا آیه قرآن قال الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اینطوری میگفتن ما سنگسارتون میکنیم. لذا هم اول درگیر نظامی و امنیتی شدن. نظامی و امنیتی هم یه تخصصی داشت، یه علمی داشت، دانشکده داشت و توش سخت افزار محوری بود که شما نداشتید و به حق این تفکر کلاسیک جنگی میگفت نمیتونیم به جنگی، باید زمین بدی زمان بگیری، نمیتونیم مناطقی رو آزاد کنیم، حداقل بقیهش رو نگیرن. شما اونجا شما وقتی دیدید که نه، ما باید حتما سرزمین‌های دار اسلام رو و سرزمین‌های ایران اسلامی رو که انقلاب کرده جلوی کفر ایستاده باید آزاد بکنیم، بعدم به این جنبندی رسیدید که این تخصص موجود نمیتواند همین نیاز فوری رو برطرف کنه. یه موقع بحثای مبنایی میکنیم که آیا مثلا جنگ اخلاقی چیست و اینا، نه، این تخصص موجود الان در جنگ نمیتونه نیاز فوری امنیت و دفاعی ما رو تامین بکنه. رفتن تو دل مسئله و تجربه های میدانی رو رقم زدن که چجور میشه با شهادت طلبی نوع دیگری از جنگ رو رقم زد. لذا اولین درگیری ما اینجا رقم خورد، گرچه شعاره همه جانبه است. لذا اصلا دشمنا نادون نبودن که میگفتن 6 ماه انقلاب فرو میریزه، چون علم و تکنولوژی و سرمایه رو میدیدن که دست خودشونه و میگفتن خب اینا اینو ندارن و شکست میخورن. شما ببینید عبارت زیبای مقام معظم رهبری تو این بیان گام دوم میگن که در میان از میان همه ملت‌های زیر ستم کمتر ملتی به انقلاب همت میگمارد و در میان ملت‌هایی که به پا خواسته و انقلاب کردن کمتر دیده شده که توانسته باشند کار را به نهایت رسانده و به جز تغییر حکومت‌ها آرمان‌های انقلابی را حفظ کرده باشند. وقتی که شما به حاکمیت برسی میخوای تأمین نیازهای مادی مردم بکنی، بر سند مسند نشستی باید نون و آب مردم رو بدی، که اون نون و آب عرض کردیم چه پیچیدگی های داره، اسمش نون و آبه. اینجا میگه آرمانای انقلابی که ما مستقل باشیم و این حرفا نداره، میگه قدرت سیال، سرمایه سیال، علم سیال، تکنولوژی سیال، میگرده تو دنیا، شما باید بتونید محل جذبش باشی، بعد دیگه استقلال و درگیری با مظالم و اینا معنا نداره. لذا به این دلیل که کمتر دیده شده که توانسته باشن کار را به نهایت رسانده و به جز تغییر حکومت‌ها آرمان‌های انقلابی را حفظ کرده باشن. چون تو وقتی که محور قرار داره نیازهای مادی رو، صاحب داره تأمین نیازهای مادی، اوستا داره. یه دونه وزن برداری که گفتن مثلا آقای رضا توش قهرمان میشد، چون رفته بود پیش مربی بلغارستانی، وزن برداری اوستا داره، حالا اداره کشور اوستا نداره، تأمین نیازهای مادی اوستا نداره، این اوستای اینها، اوستای این کار هستن اینا، از طریق انحصاراتی که تو علم و تکنولوژی و سرمایه پیدا کردن. لذا وقتی که به حکومت رسیدن اکثرا آرمانای انقلاب میذارن کنار، میگن آقا بالاخره باید نون مردم بدیم، اگه ندیم همینا انقلاب میکنن ما رو میذارن کنار. اما انقلاب پرشکوه ملت ایران تنها انقلابی است که یک چله پر افتخار را بدون خیانت به آرمانهایش پشت سر نهاده. آرمانش گفت ما میخوایم هیمنه کفر رو بشکنیم، ولی او شکل کفر دیگه بت پرستی و اینا، چوب و سنگ پرستی نیست، نه، سر نیازمندی‌های مادی ما توانمندی رفعش رو داریم بدون هیچ نیازی به وحی، اینو هیمنه اینو میخوایم بشکنیم. شرق و غرب مادی، شرق و غرب جفتشون تو دنیا پرستی واحدن، دنیا پرستا نباید صاحب جهان باشن. آرمان بعثت نبی اکرم این نبوده، ظهورم با این حالات محقق نمیشه. اگر دنیا دست دنیا پرستا باشه و هیچ تأثیری تو قدرت نداشته باشن مبعدین، حضرت با کی بیاد در واقع ابر قدرت ها رو وقت طلب الکفار و المنافقین و الملحدین حیث و کانوم مشارق الارض و مغارور با کی بیاد به هم بریزه؟ و در برابر همه وسوسه هایی که غیر قابل مقاومت به نظر می رسیدن از کرامت خود و اصالت شعارهایش صیانت کرد. این غیر قابل مقاومت و همه وسوسه ها، این همه وسوسه ها به تمام کسراتی است که اداره کشور تامین نیازهای مادی تو همه تعداد وزارتخونه‌ها و همه نهادهای زیر نظرش، تو همه اینا به زبانهای مختلف میگن که چطور شما برای این تامین احتیاج داری به پیوند خوردن به قافله حرکت جهانی که داره نیازمندی مادی رو تامین میکنه. غیر قابل مقاومت این وسوسه و این رو نگه داشته، این رو نگه داشته که آقا ما نمیخوایم دنیا پرستان بر دنیا مسلط بشن، کفر فقط تو معادلات قدرت حضور داشته باشه، اسلام هم باید بیاد تو معادلات قدرت. لذا فرمودن تو این دیدار 13 آبانشون، گفتن خیلی سریع، گفتن نسل جدید، خب دانش آموزا میان 13 آبان دیگه، گفتن شما بدونید این انقلاب اساساً علیه آمریکا بود، اصل انقلاب این بود که حالا آمریکا رو بخوایم تحلیل بکنیم کفر جدیده، نه در شکل بت پرستی، کفر به این معنی که عرض کردم، و این کفر الزام عینی درست کرده بود و همه رو با خودش میبرد. حالا یه با الزام عینیش دو قسمتی بود، دو جناحی بود، شرق و غرب بود، بعد شرق که دیگه فروپاشید دیگه قشنگ یه راهه شد دیگه. لذا این وسوسه های غیر قابل مقاومت و این اصالت شعارها این رقم خورده. و بعد شما توی اولین قسمتش توی درگیری نظامی و امنیتی و دفاعی اومدن سرتون ریختن و تخصصه میگفت نمیتونی اینو جمع بکنید، توی تخصصه دست برده شد، ولو نه به صورت بحث علمی در دانشکده دافوس، بلکه در تجربه و میدان نحوه طراحی عملیات ها که دیشب عرض کردم مثالش رو عوض شد، که بعد شما باقی موندید تو مرحله اول، باقی موندید، از بین نرفتید. چون شما نگاه کنید الان دنیا هم همین جوریه دیگه، میگه اگر قدرت های موجود سر از بین رفتن یه حکومت اتفاق داشته باشن خیلی سریع اتفاق میفته. صدام سال 2001 هم چین هم روسیه هم آمریکا هم هم مصر هم عربستان هم گفتن دیگه بعد بره، همه موافق شدن، خیلی سریع ساقط شد. ولی مثلا سوریه که سرش حالا ایران اگر حساب نکنم آمریکا و روسیه دعوا داشتن، یه جنگ فرسایش 7-8 ساله درست شد. حالا شما انقلابتون هم ایجادش آمریکا و شوروی و حتی عراق مخالفش بود، یه قدرت منطقه، یعنی صدام وقتی کار حضرت امام بالا گرفت از زمان بیرون کرد، هیچ قدرتی، یعنی همه موافق بودن که این محقق نشه، هم وقتی محقق شد همه موافق بودن که از بین بره و باقی ماند. یعنی همه اون روابط قدرت رو شما در عمل شکستید. به خاطر همین دوگانه اسلام استکبار خیال ما نیست، یه حقیقت واقعی وجدان میکنن که آقا اگه همه قدرت رو یه چیزی متفق باشن این سریع میپاشه. موقعی فرسایش میشه که اختلاف نظر بین قدرت‌ها باشه، نه آمریکا و شوروی و حتی قدرت‌های منطقه‌ای میگفتن انقلاب نباشه اگر بود از بین بره و نرفت. لذا مقام معظم اولی بیان داره، میگن بعضی میگن این نظام ناکارآمده، خیلی اشتباهه، بزرگترین کارآمدیش اینه که از بین نرفته در حالی که همه می‌خواستن از بین بره. این همه با تکیه به این الزام عینی خیلی حرفشون درست بود که باید 6 ماه و 2 ماه و 3 ماه از بین بری. جز این که حضرت امام از روابط قدرت مادی خارج شد، روابط قدرت ایمانی رو ساخت، یک واقعیت جدید رو محقق کرد، یک قدرت روی زمین با تکیه به ایمان ایجاد نمود. به خاطر همین از این باب همه شیش ماهاشون و اینا همه احمقان است، ولی توی معادلات خودشون بسیار دقیق بود حرفشون. حالا نکته این بود که یک نوآوری در امر قدرت شد، همونطور که نبی اکرم یک نوآوری از قبیل محوری آورد رو مسئله این که قدرت از خداپرستی و خدای متعال شکل بگیره و بیاد این مردم رو از شهوات رؤسای قبایل نجات بده، این رو رقم زد دیگه. و سقیفه هم که رقم خورد گفتن این روابط اجتماعی رو ما دوباره زنده میکنیم و کینه هایی که از امیرالمومنین در شکستن این روابط هست و مجتمع کردن حضرت کنار زدن و بعد کنار زدن که هیچی، یعنی فراموشی هم نیست فقط ایام الله، بعد نابود میکنه، از زهرا رو به شهادت میرسونن، کاش فقط فراموش میکردن، بعد میان به شهادت میرسونن. ولذا شما ببینید این به نظرم شهادت سردار سلیمانی یکی از بزرگ، خودش خیلی نکات مختلفی درش هستش، اما یکی از بزرگترین حجت‌های خدای متعال بر حقانیت این انقلاب بود که با وجود همه این وضعیت الزام عینی که عرض کردم، این انقلاب بعد از 41 سال به نحوی فشار آورده به آمریکا در سطح نفر دوم نظام، که مثلا خودشون گفتن نفر دوم نظام رو کشتیم، با علارغم همه این وسوسه‌های غیر قابل مقاومت که یک الزام‌های عینی درست می‌کرده در شکل‌های مختلف در موضوعات مختلف. سلام علیکم و علی صلوات و سلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد. علارغم همه اینها طوری این به آمریکا در درگیریش با آمریکا صادق بوده و از اصالت آرمانهاش دفاع کرده و در مقابل وسوسه‌های غیر قابل مقاومت مقاومت کرده و طوری درگیر شده که گفت اساساً انقلاب بر ضد آمریکا بود، طوری با آمریکا درگیر شده و بعد از 41 سال انقدر گلوی اینا رو فشار داده که اینا ناچار شدن عملاً و علناً یک مقام رسمی کشور رو اعلام بزنن رسماً. یعنی اوج فشاری که نظام اسلامی داره به آمریکا میاره بعد از 41 سال، این اوج صداقت و اخلاص رهبری ها و همراهی مردم ها که اینا اکثرا جز تغییر حکومت ها کار دیگه نمیتونن بکنن، برمیگردن به همون روند تامین مادی زندگی. این نگه داشتن دفاع از پرستش اجتماعی خدای متعال، بالا بردن قدرت ایمان در مقابل کفر، اون بالا اینو نگهداری 41 سال در حالی که تو موضوعات مختلف داره زیر سوال میره، اونم به نحوی نگهداری که انقدر فشار بیاره به دشمن که مجبور شه علنا ترور بکنه این مقام رسمی نظام شو. این اوج صداقت انقلاب در آرمانهاشه، اوج اخلاص رهبریه اوج همراهی مردم ایران رو نشون میده. چجوری الزام اینی رو میشکنن؟ لذا مقام معظم رهبری فرمود این ترور علنی سردار سلیمانی فضاحت آمریکا بود. من اینجوری متوجهش میشم که این فشار انقدر زیاد بوده اینا برخلاف همه مبناهای خودشون و اینا و همه حقوق بین المللی بیان علنا اینو بکشن. انقدر فشار روش زیاده، انقدر این شعار رو جدی گرفته. یه موقع اخلاص مثلا ما میخوایم دو تا نماز بخونیم، یه چهار تا روزه بگیریم و مثلا دو تا مباحثه بکنیم، میگیم اخلاص شد. اخلاصی به عظمت کسرات همه موضوعات اداره کشور که به شما فشار بیارن این آرمانا رو بذار کنار و شما با صداقت رو این بیستی به نحوی بیستی که همچین قدرتی تولید کنید که انقدر حلقوم دشمن رو فشار بده که بخواد همچین لگدی بزنه. اخلاص یه موقع اینه، اخلاص مقام معظم با این وحدت و کسرت. بذاریم اگه درس اخلاق بریم، درس اخلاق جاری در زندگی ملت ایران، مردم ایران درش قوته ورن. حالا ممکنه مثلا هم کسایی که اهل اخلاقن نتونن اینا رو واسه مردم توضیح بدن، علم اخلاق اصطلاحی اینا رو واسه مردم توضیح ندن. خب مثلا اینا در حاله ای از حجابهای معاصرت و اینا بمونه. اگر اخلاص درس اخلاق جاری رفتار مقام معظم رهبری و حضرت امام در حفظ این آرمان است، در مقابل اینکه میگن با صدها زبان این مسئله به مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیر و افکار عمومی داره القا میشه و شما همه این کسرات رو یک تنه بدون اینکه دستگاه متناسبش رو داشته باشی بخوای جلوی این فشارها بیستی و همچین فشاری به طرف مقابل بیاری. این درس اخلاق جاری و ساری ملت ایران داره توش قوطه بره. بالاترین سطح اخلاق که اصلا قابل مقایسه نیست با اخلاص‌های فردی و اخلاق‌های فردی، این داره رقم میخوره الان. این آیه خدای متعال در اوج، چون معجزات خدای متعال همینه، اوج اخلاق، عقلانیت و معنویت و نورانیت، این همین جاریست. حالا تحلیلگران ضعف داشته باشن اخلاق رو یا مادی تعریف کنن در غرب یا فردی در تعریف کنن در حوزه، بعد این عظمت اخلاقی و معجزه اخلاقی این پنهان بمونه، خب یه بحث دیگه. گرچه مردم وجدانش میکنن، لذا مقام معظم رهبری فرمود خواص عوام از خواص جلوتره. مردم وجدانش میکنن لذا میان تو صحنه، اون جایی که هم فکر میکنن کسی نباید دیگه بیاد و تموم شد، میان تو صحنه، اینو وجدان میکنن، اینو وجدان میکنن. این داره رقم میخوره. و بعد حالا باید عرض کنیم، این دو سه شب آینده باید عرض کنیم که خب همچین دستاوردی که ما توی نظامی و امنیتی داشتیم چه آسیب‌هایی داشت، چه ضربه‌هایی خورد و بعد توی موضوعات دیگه این آسیب‌ها و ضربه‌ها چجور داره شکل میگیره و معرض خطر قرار میده. این یوم الله ها، این قدرت الهی، آیات الهی، معجزات اخلاقی خدای متعال که در دوران غیبت بر قلب نواب عامش نازل میشه، اینا رو در تحت شعاع میخواد قرار بده. اینا یه مقدار باید بیشتر توضیح بدیم، ان شاء الله اصلشو امشب باید توضیح میدادیم که عرض کردیم. فیض آماده است، من یه عرض سلامی بکنم. السلام علیک یا سیدتی و یا مولاتی یا فاطمت الزهرا ایت الصدیقت الشهیده الرضیت المردیه الفاضلت الزکیه الحوراء الانسیه. السلام علیک ایتها المغصوبة المظلومة الملتهدة المقهورة بنت رسول الله و بزعت لحمه و صمیم قلبه و فلزت کبده و حبیبت المصطفى و قرینت المرتضى و سیدت النساء و تحفت خصصت بها وصیه. این هدیه خاص خدای متعال و امیرالمؤمنین حضرت زهرا سلام الله علیها. خیلی روابط عجیب و پیچیده ای هست و امیرالمؤمنین همچین تحفه ای و همچین هدیه مخصوصه ای رو داره از دست میده. امیرالمؤمنین تمام وجودش چیست؟ تمام وجودش التامین فی محبت الله، المخلصین فی توحید الله هست. لذا اما این تا محبت الهی و اخلاص الهی و توحید الهی چطور براش رقم میخوره؟ از طریق حضرت زهرای مرضیه داره واسش رقم میخوره. لذا فردای پیوند آسمانی امیرالمومنین از زهرا وقتی که پیامبر اکرم سوال کرد کیفه تجد و چطور یافتی همسرت رو، فرمود چی؟ نعم الاون علی طاعت الله، بهترین یاور بر طاعت و پرستش خدای متعال. در پرستش خدای متعال که همه هویتش هست، این بالاترین اون حضرت زهرا هستن، این رو دارن از دست میدن. تو روایات هم نشانه های ازش هست دیگه، از حضرت اومد سوال کرد که چرا نمازهای 4 رکعتی در سفر 2 رکعتی میشه. حضرت فرمود، حالا مضمون روایت که نمازها چون 2 رکعتی بود، رسول الله 2 رکعت به نمازهای ظهر و عصر و عشاء اضافه کرد، لذا وقتی که در سفره همون چیزی که پیامبر اکرم اضافه کرده بود خدای متعال کم کرد به اسباب تخفیف بر امت. بعد راوی خوش سلیقه بود، سوال کرد خب چرا نماز مغرب 3 رکعتش 2 رکعت نشد؟ حضرت فرمود چون 1 رکعت اضافه‌ای که رسول الله به نماز مغرب اضافه کرد بر اثر این بود که بهش خبر دادن حضرت فاطمه به دنیا آمده. شکر ولادت حضرت فاطمه 1 رکعت به نماز مغرب اضافه کرد. تمام نماز مغرب های همه عالم از جمله امیرالمومنین، این همه جریان اراده حضرت زهرای مرضی است، این رو داره از دست میده. یا مثلا اون آثاری که نماز حضرت زهرا داشت بر دیوارهای مدینه که تو روایات هست، مرحوم صدوق نقل کرده که صبحها دیوارهای مدینه رو نور سفید میزد وقتی حضرت زهرا نماز میخوند، مردم نگران میشدن میپرسن از رسول خدا که چه خبر، میگفت فاطمه هم در محراب نمازه. این عبادت از زهرا چطور در عبادت امیرالمومنین حاضر میشه؟ این نورش فقط بر دیوارهای مدینه رنگش رو عوض میکرد، ظهرها رنگ دیوارهای مدینه رو زرد میکرد، مغربها رنگ دیوارهای مدینه رو قرمز میکرد. با دل امیرالمومنین چه میکرد این نمازهای صدیقه طاهره؟ این رو داره از دست میده. این روابط اینها، زن و شوهری مثل ما بخوایم تو روزه ها و اشعار معنا بکنیم خیلی بی‌ادبیه. با دیوارهای مدینه اون کارو میکنه، با دل امیرالمومنین چه میکنه؟ لذا فرمود نبی اکرم که نزدیک به شهادت خودشون که شد، امیرالمومنین رو صدا کردن نبی اکرم، گفتن که اوسی که به ریحانته یمنت دونی، به دو گلم تو رو وصیت میکنم، به امام حسن امام حسین وصیت میکنم، چون دیگه نه من رو خواهی داشت نه فاطمه زهرا رو، این دوتا برات میمونن. فانقلی، اینو البته به صراحت نگفت حضرت، گفت به دو گلم تو رو وصیت میکنم، فانقلیلن ینهد دو رکناک، به زودی هر دو رکن وجودی فرو میپاشه. بعد راوی میگه که وقتی نبی اکرم به شهادت رسید، امیرالمومنین فرمود این اولین رکن من بود که فرو پاشید. بعد که زهرای مرضیه به شهادت رسید، منو صدا کرد گفت حاضر رکن و ثانی الذی قال رسول الله. بعد یه اضافه ای داره روایت، امیر اکرم فرمود که خب آدم اگه رکن وجودیشو از دست بده چی براش باقی میمونه؟ حضرت آرامش داد به امیرالمومنین، گفت والله خلیفتی علیک، خدا جانشینه، خدا جانشینه این دو رکنی میشه که تو از دست میدی. من تصور میکنم حالا اگر روایاتش هم مربوط بعد از شهادت از زهرا باشه، این 1000 رکعت نمازی که هر شب امیرالمومنین میخون، این خلافت خدای متعال در امیرالمومنین به جای خالی زهرای مرضیه بود. جای خالی زهرای مرضیه رو امیرالمومنین با 1000 رکعت نماز پر میکرد. یعنی اون مردی که یک ضربه شمشیرش برتر از عبادت ثقلین بود، طوری نیازمند بود به حضرت زهرای مرضیه 1000 رکعت نماز میخوند جای خالی زهرای مرضیه پر بشه. لذا فرمود حاضر رکن الثانی الذی قال رسول الله علی لعنت الله علی القوم.